هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنا می شود چه خواهد بود و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کنند. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است، آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر، و چگونه میتوان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند، و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند بیشتر آنها به جای این که سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. عبدالمنان اشکری زحمتی محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزادی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحت و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزای باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز بر روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به همون معیار ازدواج رسیدند و همون سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شوند در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره. فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او می گوید این که جوانان میتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
که ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود دمی میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانوالی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ بشه هر چی شو اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی، که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و قدر بارن اندازه که تانه بچه از احتیاز و برامه.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگه احترام بینشان نمی باشه، او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگه همیشه در هر موضوعی مصارف یاد میشه که ناانجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت بدهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی می باشد که در جامعه می تانند نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می توانند مهارت های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند، در رشته ای که درس می خوانند نهایت کوشش بکنند که در مورد رشته کار هم بکنند و همچنان جدا از این که کار می کنند معلومات افاقی خود زیاد بکنند و مهارت های خود بلند ببرند. در هر کاری که می توانند مهارت های خود باید بالا ببرند. من خودم شخصا هم کار می کردم، هم درس می خواندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فلم برداری را به گونه عملی خودم کار می کردم.
کسب مهارت می تواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوانان را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت ازیر کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف می رسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت می کنیم، به طور مثال ما چه رقم می تانیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی می تانیم که کار که مربوط به پنتون می شه یا کار که مربوط به وظیفه ما می شه، راپور که مربوط نشته کردن مربوط به وظیفه می شه، چطور می تانیم که ایره به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها با دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میگیریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که این ورق من به دست بیارم و به هر کس بگویم که این من از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشن یا فرا بگیرن یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشود، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت‌های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت‌هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت‌های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل‌های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود تا آخر زندگی دکتر بود، یک کس دهقان بود تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال با اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نه، او وظایف از دست می تیم، حتی در کار خود رشد کردن نمیتونیم، پیشرفت کردن نمیتونیم، و یا این طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پر کنه. با همین اساس یعنی نسل ما با یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یا 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو بدن ایجاد می شود و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرند، چون اونا بهتر کار می کنند، کارهای تکراری هستند، در کارخانه ها هستند.
خب بس جوان ها هستند که زمانی که تحصیل می کنند در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنند، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگه را هم بیاموزند، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیاز مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتان بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستند، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر های پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست، و فعلا ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که عیدشان خیلی کم است. فرض کنین و اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا عیدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف هم زمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل ای هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر بر ما بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه، یک کس دیگه برای ما وظیفه بدن در مقابل یک معاش، و هر وقت دلشان میخواین ما را از کار بکشن، هر وقت میخواین ما را رخصت کنن، هر وقت خواستن که ما را به حساب رشد بدن، نظر بهتر است که ما خود ما سر مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم، و در هر بخش صنعتی کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه، میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای خداوند آدمه آه و فغانم را ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، عشق مژگانم ببین. لرزانم ببین دل برا آخر خدا را دست لرزانم ببین، ای خدا اندادمه آه و فغانم را ببین، ای خدا اندادمه آه و فغانم را ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، عشق مژگانم ببین. چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد، اشک چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد، ای خدا رحم نما این قلب بیریانم ببین، ای خدا رحم نما این قلب بیریانم ببین، ای خدا اندادمه آه و فغانم را ببین، ای خدا اندادمه آه و فغانم را ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، عشق مژگانم ببین.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
محترم آقای حصار معنوی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب. اول سلام خدا به دستاندادکاران رادیوی محترم آزادی تقدیم میکنم از طریق شما به شنونده های عزیزتان.
تشکر آقای معنوی. شما دو ماستری دارین در رشته حقوق و علوم سیاسی، یکی از افغانستان و یکی از کانادا، و موافقت های به دست آوردین و گفتیم این گونه فعالیت ها و این نوع موافقت ها یک مثال خوب به جوان ها در افغانستان خواهد بود. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز ما خود معرفی بکنین که از کجای افغانستان هستین، در کدام سال تولد شدین و چه چگونه به تحصیلات تان آغاز کردین؟ بفرمایین آقای معنوی.
حصار معنوی هستم، متولد سال 1990 در استان پروان افغانستان. بیشتر عمر خود در کابل زندگی کردیم، تحصیلات خود هم در کابل به پایان رساندیم، تحصیلات هم در کابل به پایان رساندیم تا سطح ماستری در رشته حقوق علوم سیاسی ابتدا مکتب در لیسه عالی استقلال به اتمام رساندیم. بعدش وارد یکی از دانشگاه خصوصی لیسانس خود در رشته حقوق علوم سیاسی گرفتیم و در همون زمان هم در جریان تحصیلات خود یکی از مراکز عدلی و قضایی افغانستان ایفای وظیفه میکردم. همچنان در بخشای فعالیت‌های حقوقی هم داشتم خارج از وظیفه رسمی حکومتی. بعدن در سالهای اخیر قبل از سقوط نظام جمهوریت سند ماستری خود را دریافت کردم از یکی از دانشگاه خصوصی افغانستان. بعدن که قبل از سقوط جمهوریت مهاجر شدم و به کشور کانادا آمدم و در اینجا هم بنابر نیازمندی زندگی و شرایطی که ایجاب میکرد و تحصیلات خود ادامه دادم. چون سندی که ما داشتیم، سند افغانستان، با او مدرکی که داشتیم 100% قابل پذیرش در اینجا نبود، به او اساس نیاز بود که باید یک زمانی را باید تدریس بکنم یا درس بخورم. و ماستری اینجا هم دست یافتم در رشته حقوق علوم سیاسی، مشخصا در بخش قضا ماستری خود را گرفتم و عملا اینجا فعالیت میکنم در بخش عدلی و قضایی.
خب به هر حال در بخش قضا که گفتین مسئله سارانوالی هست یا به زبان ایرانی داستان میگن بخیالم، این بخش چقدر مهم است در کانادا؟ در روز شما عملا در این ساحه کار میکنین، مقایسه میتونین کت افغانستان؟
ببینین یکی خب تفاوتهای سیستم قضایی دو کشور است. سیستم قضایی کانادا کاملا متفاوت تر از سیستم نوشتاری و غیر نوشتاری است که معمولا کامن لا میگنش از لحاظ حقوقی. فرق ها خیلی زیاد است. پروسه کاری یا پروسه پیشبرد دوسیه های قضایی در کانادا و در افغانستان کاملا متفاوت است. ما در افغانستان دادستانی های تحقیقاتی داشتیم، باز میرفت و مرحله ابتدایه و به می شکل محاکمای ابتدایه بود و استیناف، دادستانی های استیناف و تا تمیز یا نهایی. اما در اینجا کاملا یک متفاوت است. در استان آنتاریو امی دادستانی که تحقیقات انجام میده با امی دادستان در محکمه هم باید حضور پیدا بکنه. تحقیقات اینجا بیشتر از دادستان و از متضررین سوالات بیشتر پرسان میکنن، سوالاتی که از متهمین میشه یا در اوضاع جرمی. البته بیشتر در جریان محاکمه یا در حضور قاضی صورت میگیره. یعنی کاملا یک سیستم متفاوت، یک سیستم مجزا از سیستم افغانستان، از سیستم نظام قضایی افغانستان یک سیستم مختلط بوده. ما و شما از لحاظ حقوقی سیستم رومن جرمنیک یا و سیستم اسلام است، سیستم قضایی اسلام، با او اساس مقایسه نمیتونیم کرده چون یک مسیر متفاوت، پروسه کاری متفاوت و قوانین مختلفی را داره.
به نظر شما اگر مقایسه هم نکنیم، منتها بهترین سیستم، یعنی آیدیال ترین سیستم چی هست؟ با در نظر داشت شرایط هر مملکت باید این مسئله طرح شود. شما چی فکر میکنیم کدامش آیدیال ترین و بهترین و خوبترین خواهد بود؟ یعنی کدام یک سیستم؟
دیدگاه من این است که یکی خود شرایط و فرهنگ، پذیرش ملت ها کاملا فرق میکنه. دیدگاه مردم کانادا کاملا یک دیدگاه متفاوت تر است و شرایط زندگیشان هم نسبت به مردم افغانستان که مردم سنتی و مردم بیشتر فرهنگی هستند کاملا متفاوت میباشه. مردم افغانستان از دید من نظام حقوقی یا نظام قضایی ما و شما که در نظام جمهوریت بود تا حد بیشتر کارا بود، میتونستیم به حل مسائل یا معضلات حقوقی و قضایی اونمو نظام یا سیستم قضایی جوابگو باشه. گذشته از این که در نظام افراد یا بازیگرانی که در حوزه قضایی هستند اینا چگونه فعالیت می از لحاظ قوانین، از لحاظ سیستم قضایی یک سیستم پاسخگو و نیازهای ملت ما بود و ما طرفدار و نظام هستم، چون ما پیروی از نظام مدرن امروزی هم میکردیم و از سیستم مدرن امروزی و چون یک جامعه اسلامی هست و از نظام اسلام هم پیروی میکردیم، یعنی در حد میانه روی بودن در امورات زندگی و در امورات حکومتداری و از دید من کاملا مناسب هست.
تشکر. خب به هر حال به نظر شما یعنی به خاطر تطبیق یک قانون افراد مملکت بسیار زیاد رول داره یا کسایی که تطبیق میکنن؟
در قسمت تطبیق قوانین جامعه و مردم عادی هم سهم خود دارن و حکومت هم یا نظام های حکومتی هم سهم خود بیشتر دارن. از لحاظ این که جامعه و مردم باید سطح آگاهی خود بالا ببرن و از قوانین آگاهی پیدا بکنن. ما و شما یک معقوله حقوقی داشتیم که میگفتن بی خبری از قانون عذر پنداشته نمیشود، یعنی اتباع جامعه باید از موارد قانونی یا در مسیر زندگیشان، فرض کنیم از درایور باشه باید راننده از قوانین ترافیکی آگاه باشه و از قوانین مثلا قوانین اساسی در یک کشور قانون اساسی را اکثریت باید آگاهی پیدا بکنن. مراجعه کردن به متون حقوقی و قانونی برای هر فرد جامعه یک چیز حتمی است که باید از به اساسی که در یک اجتماع زندگی میکنیم از قوانین آگاه باشیم. همچنان وظیفه یک حکومت یا یک دولت است که برای مردم اینمی زمینه را فراهم بکنه که مردم آگاهیشان را بالا ببرن از قوانین کشور و تطبیقش. در قسمت تطبیق این خوبیتار یک امر حتمی و الزامی است که گماشتن افراد کارا، افراد شایسته، افرادی که اهل کار باشند در پست های خصوصا پست های عدلی و قضایی امر حتمی و ضروری است که به خاطر تطبیق درست قانون افرادی که پاکنه است، افرادی که از لحاظ توانایی، ظرفیت، دانش مسلکی برخوردار باشند بعد در اون پست ها گماشته شوند. بنابراین من اینجا هم مسئولیت دولت یا حکومت میدانم و هم مسئولیت شهروندان و افراد اجتماع.
تشکر آقای معنوی. خب حالا بیایم به موضوعات روز. در 50 سال گذشته از خاطر مشکلاتی که در افغانستان بود تعداد زیاد افغانها به خارج کشور تشریف بردن، احصایه دقیق در دست نیست اما میگن بین 8 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان مهاجر هستند، از ایران و پاکستان و ترکیه گرفته تا اروپا و امریکا. منتها یک تعداد زیاد از اینا در اروپا دارای تحصیلات عالی هستند در امریکا و کانادا و اینجا. به نظر شما وظایف و وجایب این گونه اشخاص یعنی تحصیل یافته های افغان فعلا در قبال مشکلات افغانستان چی هست؟ به نظر شما چی باید بکنن که بتانن بر افغانستان مفید تمام شوند؟
خیلی ممنون، سوال بجایی است. متاسفانه پس از تحولاتی که در افغانستان رخ داده و در چندین دهه اخیر اکثریت از کسایی که تحصیل کرده بودند اینا مهاجر شدند و به کشورهای اروپایی و امریکایی و هم کشورهای آسیایی. این هم حقیقت نیست که همگی یا اکثریت اونامو تحصیل یافتای ما در پست‌های بسیار خوب یا در شرایط خوب زندگی در کشورهای اروپایی و امریکایی زندگی میکنند. متاسفانه جوانای ما، مردم ما با داشتن سندهای بسیار خوب تحصیلی به سطح ماستری، دکترا، لیسانس در کشورهای اروپایی و امریکایی که اینجا مهاجر شدن، بنابر اونمو فشارهای اقتصادی که از جانب خانواده در این کشورها و همچنان اونا باید اقارب یا خانواده خود در افغانستان تمویل میکردن، اکثریتشان نتانستن در امور رشته هایی که تحصیل کرده بودن اینا شامل وظیفه شوند. زیادتر به وظایف در کمپانی ها، وظایف شاخه، وظایف رانندگی و وظایفی که ایجاب نمیکنه برای یک جوان تحصیل کرده که چندین سال عمرش سپری کرده باشه و تحصیل کرده باشه و امروز در یک شرایط بد زندگی به خاطر اون فشارهای اقتصادی قرار بگیره. اما بر ما لازم هست. لازم هست که ما به اساسی که ثبات سیاسی در کشور ما به چالش کشیده شده، نیاز است که در کشور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و آموزشی کار بسیار زیاد صورت بگیره تا ما بتانیم بر نسل‌های آینده خود، آینده خود یک شهروندان آگاه، شهروندان مسئول تربیه بکنیم و جامعه مرفه، جامعه پیشرفته و مدرن داشته باشیم. به این اساس برای همه جوانا، نه تنها جوانا، برای اشخاصی که توانا هستند. اینجا بعضی از اشخاصی را داریم که از لحاظ سنی بزرگتر هستند اما توانایی بسیار بالاتر از بعضی جوانا دارند. برای همه ادباع افغانستان، کسانی که در خارج از کشور هستند، حتمی است که تا حد توانشان، از استعدادشان، از صدایشان، از پولشان، از توانایی فیزیکیشان، هزار لحاظی که میتونن به خاطر جامعهشان کار بکنن تا ما بتانیم مثل همی کشورهایی که مهاجر هستیم، حداقل ادباع افغانستان، مردم ما در یک رفای عمومی زندگی بکنن.
خب به این منظور چی باید کرد؟
ممنون سوالتان. ببینین، مشکلاتی که در جامعه ما بود گذشته از همه مشکلات، امروز ما هم یک اتکار عمل و دست گرفتیم. قسمی که شما فرمودین که سازمان‌های زیادی هست اما ما نتانستیم سازمان‌هایی که به سطح بین الملل جوابگو یا امو صدای ملتشان شوند به شکل درست داشته باشیم. به می اساس ضرورت ایجاب میکرد در شرایط فعلی افغانستان که با چالش های متعدد، مثلا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و چالش های آموزشی مواجه است، ما بر یک ایجاد یک جنبشی که به نام جنبش پاسداران شمال است، یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است، ما ضرورت احساس کردیم و به این اساس تعداد از جوانان، بزرگان، نخبگان و افرادی که دلسوز با وطن بودند جمع شدند و ما خواستیم بالای یک طرح بسیار جامع، یک جنبش یا یک سازمان بسیار بتانیم نیازمندی های جامعه خود و صدای ملت هم شویم و بتانیم بر ملت خود کمک بکنیم و آینده خود ما و نسل بعدی خود تغییر بدیم از لحاظ سیاسی و فرهنگی و آموزشی. ما برای ایجاد یک جنبش فعالیت کردیم و این جنبش، جنبش پاسداران شمال است، اهداف بسیار وسیع، اهداف بسیار کلان و مشخصی را داریم دنبال میکنیم. برنامه های بسیار منظم طرح شده و افرادی هم که در جنبش هستند اکثریت افرادی هستند متخصصین در بخش های مختلف هستند، دارای یک ساختار یا یک سیستم تشکیلاتی بسیار منظم هستیم و ضمناً من حیث یک سازمان رسمی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی غیر انتفاعی در کشور کانادا و به شکل بین المللی ثبت و راجستر هم کردیم. خوشبختانه که ما بعد از این میتانیم فعالیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود در هر کشوری از دنیا که محدودیت های سیاسی وضع نشده باشه، بنابر این سند رسمیه که ما داریم فعالیت خود انجام بدیم و بعد مبارزات خود ادامه بدیم.
خب در اینجا یک سوال به ذهنم خطور کرد، امی کلمه شمال که آدم بشنود دفتن افکار و نظریات مختلف به ذهن آدم خطور میکنه، یعنی تنها شمال افغانستان منظورتان اگر هست، چرا تنها شمال افغانستان؟ برای اینکه در دنیا ملت ها و ممالک مختلف یا یک جای شده میرن اتحادی ها جور شده میشن، یعنی خردا به کلان ها جمع میشن، مثلا اتحادی اروپا و واری اینا، اما در افغانستان تو خرد شده اگر برای و شمال بوه و دیگه یک چیز دیگه بگه و به این شکل خرد و خردتر شده بره، این یک نوع بیتفاقی در بین مردم نخواهد شد؟ یعنی در یک حس بیتفاقی را نخواهد داد؟
در قسمتی سوالتان ما میخواهیم اضافه بکنم که دیدگاه ها متفاوت است. ما از چند لحاظ شمال، چرا شمال انتخاب کردیم؟ گرچه بسیار بحث ها صورت گرفت قبل از اینکه ما نامی جنبش ایجاد بکنیم، اما از لحاظی که شمال افغانستان یک موقعیت استراتژیک است، چندین دلیل شما برای شما یک به یک. یکی که شمال افغانستان از لحاظ موقعیت استراتژیک و نزدیکیش و کشورهای آسیای مرکزی، ترکیب جمعیتی و فرهنگی، یعنی شمال افغانستان متنوعی است از ترکیب جمعیتی و فرهنگی زیادی است. تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها و سایر اقوام دیگر در شمال افغانستان زندگی می کنند. بی‌توجهی تاریخی در قسمت شمال افغانستان، یعنی تهاجمات بیشتر از کشورهای خارجی و از غلامهایشان که در داخل افغانستان بودن برای شمال افغانستان، امنیت نسبی و فرصتهای اقتصادی در شمال افغانستان و شمال افغانستان همچنان یک قسمت یا یک مرکز از مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران و در برابر متجاوزین بوده، این موارد باعث شد که ما الگوبرداری بکنیم و بخواهیم که در قسمت شمال افغانستان یا به نام شمال افغانستان بگذاریم. و همچنان مورد دیگری که سیاست ها امروز آدرس های مشخصی دارند. احزاب، سیاسون در یک بخش مشخص و یک آدرس مشخص کار میکنند. در جامعه افغانستان ملت سازی بسیار در این قسمت مردم کم کار کرد و تنفر و تبعیض و تعصب در بین ملت افغانستان خیلی زیاد است امروز. بنابراین ما خواستیم که یک راه حل مسئله باشه و یک آدرس مشخص در این قسمت باشیم، خصوصا در قسمت مسائل سیاسی. هرگاه طرف یا جناح ما بخواهیم مذاکره بکنیم، آدرس ما کاملا مشخص باشه. و جنبش پاسداران شمال شامل مرکز افغانستان که کابل هم است، در برای گرینده مناطق کابل و تمام ولایات شمالی افغانستان میشه. اما ما فعالیت های خود در سطح عموم برای تمام افغانستان انجام میکنیم. یعنی در قسمت حمایت از زنان و دختران هیچ نوع محدودیت نیست که زنان و دختران در شمال افغانستان باشه یا در جنوب و شرق و غرب افغانستان. اما قسم در قسمت مسائل فرهنگی و آموزشی ما فعالیت های عملا آغاز کردیم و هیچ نوع محدودیت و هیچ نوع تقسیم جغرافیایی وجود نداره. اما بنابرای که ما یک آدرس مشخص سیاسی باشیم، جنبش پاسداران شمال بنابر رأی اکثریت اعضای جنبش پاسداران شمال تایید شده و نامگذاری کرد.
خب در خارج کشور، یعنی چیزایی که شما ترک کردین، امکان داره که طرفدارای داشته باشه و در جنبش شما کسای سهم بگیرن، منتها وقتی که از شمال میگین، در شمال افغانستان قسمی که شما نام بردین بسیار زیاد افراد اونجا زندگی میکنه، اونا بر شما کدام وکالت دادن یا شما از اونا پرسان کردین که به نمایندگی از او مثلا شمال میگین؟ برای اینکه اونا در داخل زندگی میکنن شاید برشان بسیار زیاد خطرناک باشه، اونا در خطر نخواد بفته، یا شما چطور از او نمایندگی میکنین؟
بس اینجاست جناب محترم که درست وضعیت فعلی افغانستان چالش‌زا هست و در اکثر موارد مردم صدای خود در مسائل اجتماعی هم بلند کرده نمیتونن و چی برسه بر مسائل سیاسی. ما با تعداد زیادی از مردم در ارتباط هستیم در ولایات مختلف افغانستان، مخصوصا در تمام ولایات شمال افغانستان و شمول کابل. ما با اکثریت مردم در ارتباط هستیم، در ارتباط بودیم قبل از ایجاد شمال و مسیر جدیدی را میخواییم با اهداف جدید، با برنامه های جدید ایجاد بکنیم. در قسمتی که در خارج از کشور، درست در خارج از کشور تعداد طرفدارا زیاد هست و شاید هم بیشتر هم شوه، اما بحث ما بحث داخلی است و فعالیت های ما عملا ما فعالیت های خود در داخل جغرافیای افغانستان آغاز با فعالیت های سیاسی نمی کنیم. ما فعالیت های مخربانه هم نداریم، به اساسی که می دانیم وضعیت مردم ما، وضعیت طرفداران ما در افغانستان چگونه هست. هرگاه کسی صدای خود بلند بکنه اونجا سرکوب می شود، مورد خشونت قرار می گیره. بنابراین ما برنامه های یا نقشه راه 10 ساله ترتیب کردیم. برای فعالیت های خود برای 10 سال نقشه را ترتیب کردیم و به اساس نقشه را بسیار منظم، بسیار دقیق و مشخص پیش میره.
خب اما چطور عمل چطور شوه؟ برای از این که در گفتار کل چیزا خوب، اما در عمل راه‌های عملی چطور است؟ یعنی چطور کارا عملی خواهد شد؟
فرض مثال در بحث عملی موارد سیاسی، ما چندین بحثایی را ایجاد کردیم یا چندین برنامه‌هایی داریم که ما یک شبکه‌های ارتباطی بین فعالان و احزاب سیاسی افغانستان که در خارج از کشور هستند ایجاد میکنیم، با سازمان‌های بین المللی و کشورهایی که به نفع افغانستان و به حمایت از مردم افغانستان فعالیت میکنند در تلاش ایجاد شبکه‌های ارتباطی هستیم، با مردمی که با ما یعنی ارتباط مستقیم در جغرافی افغانستان دارن، ما یک نوع شبکه های ارتباطی را ایجاد کردیم از قبل، با اونا فعالیت میکنیم در قسمت های در مسائل لابیگری های سیاسی ما عملا فعالیت داریم، در قسمت رسانه‌ای ما بسیار کار میکنیم که صدای ملت باشیم در سطح بین الملل، و مستندسازی های را ایجاد کردیم که در این قسمت هم فعالیت میکنیم که بتانیم یک تغییراتی را در افغانستان ایجاد بکنیم. مثلا ما بر ایجاد برنامه های آموزشی تلاش داریم، برنامه های آموزشی برای جوانان مخصوصا برای دختران ایجاد بکنیم که بتانیم از طریق آنلاین برشان درس های فراهم بسازیم، یا کمک های در جنبش پاسداران شمال ما بنیاد خیریه هم ایجاد کردیم. ما میخواییم که از این طریق هم برای افراد و برای ملتی که در حالت فقر قرار دارند ما بتانیم کمک مالی و کمک های آموزشی برسانیم. همچنان در قسمت مسائل فرهنگی ما تلاش داریم، در مسائل اجتماعی، رفاه عمومی و منسجم سازی مردم ما تلاش ها داریم، برنامه های عملی هم داریم، با مردم در ارتباط هستیم، با مردم عملا کار میکنیم. این که چگونه کار میکنیم، ما فکر بکنم چگونگی فعالیت اگر ما مطرح بکنیم باز بنام یک سلسله مشکلات برای طرفدارا و اشخاصی که وطندارای ما در جغرافیه هستن بر اونا مشکل مواجه میشه. در بخش آموزشی عملا حدودا چندین بورسی تحصیلی از یکی از کشورهای اروپایی هم دریافت کردیم که عنقریب برای دختران و برای جوانایی که خواهان تحصیلات ادامه تحصیلات در کشورهای اروپایی باشن و توانایی تحصیل داشته باشن ما بر اونا فراهم میکنیم. در این بنی اساس در موارد مختلف کار کردیم.
آقای معنوی، در مسئله کلمه شمال بسیار حساسیت ها موجود است در افغانستان. یعنی وقتی که شما به دفاع از حقوق شمال، مردم شمال اگر بپردازین، مردم جنوب چی میشه؟ در شرق چی میشه؟ در غرب چی میشه؟ و همچنان این موضوع در ذهن مردم قسم جای گرفته که گویا افغانستان میخواین پارچه بکنن، شمال جدا بکنن، و از این خاطر بسیار حساسیت های وسیع را در بر خواهد داشت. و کسایی که مثل شما میخواین در مسائل حقوق بشر و رفاه مردم کار کنین با مشکلات بسیار زیاد روبرو نخواهد شدین.
جنبش ما با هدف خدمت به تمام مردم افغانستان و ایجاد یک تحول مثبت در سراسر کشور تأسیس شده. یعنی تمرکز اولیه ما بر شمال افغانستان به معنای این نیست که ما انحصار یا محدود بکنیم فعالیت های جنبشه، بلکه به دلیل شرایط خاص این منطقه، از نظر قسمی که پیشتر گفتم تاریخی، از نظر فرهنگی، از نظر تنوع یا ترکیب ملیتی و جغرافیا است، میتونم این منطقه یا شمال افغانستان بستر مناسب بر آغاز فعالیت هایی که الگو برای توسعه و پیشرفت و تغییرات مثبت باشد. ما باور داریم که افغانستان یک ملت واحد خواهد شد و تمام اقوام افغانستان گذشته از زبان، مذهب و قوم میتونن در این کشور به شکل یکسان و با حقوق و مزایا و امتیازات مساوی و برابر زندگی بکنن کنار هم برادرانه. هدف نهایی ما ایجاد یک افغانستان یا تغییرات یک افغانستان، تغییرات در افغانستانی هست که ما بتانیم شهروندان آگاه و مسئول داشته باشیم در آینده و به سوی ترقی و رفاه عمومی پیش بریم. بحث ما این است که ما مثلا بخواهیم که محدود بسازیم فعالیت های خود و تقسیم بکنیم مردم افغانستان این شکل نیست، اما بنابر نیازمندی های فعلی و بنابر امو برنامه ریزی هایی که از طریق جنبش صورت گرفته، ما می خواهیم که یک الگوی برای توسعه و پیشرفت باشه و فعالیت بکنیم و فعالیت های ما هم سرتاسری است.
بسیار جد تشکر آقای حصار معنوی به خاطر مصاحبتان.
ممنون شما، لطف کردیم، سپاسگزار هستم از شما و از همکاران عزیز شما.
قبول زایدم نز پیر می فراش نه قبول زایدم نز پیر می فراش می بماز جه درون می خانه می با مسجد راه دارم درون می خانه کیستم من راه سی افسانه کیستم
برم همه گل ها به سرت می باشم اگه تو